11 شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در نشست کمیسیون مشترک برجام تمامی طرف‌ها بر حفظ برجام تأکید کردند. مجله شارلی ابدو مجدداً تصاویر مناقشه برانگیز پیامبر مسلمانان را منتشر می‌کند. و ایران خواستار کنترل افکار عمومی اوکراین درباره پرداخت غرامت به دلیل سرنگونی هواپیمایی اوکراینی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کشورهای امضا کننده برجام روز سه‌شنبه و در جریان کمیسیون مشترک اعلام کردند که همچنان حامی این توافق سیاسی اند. همچنین در این نشست کشور چین به عنوان یکی از امضا کنندگان اقدام اخیر آمریکا در فعال سازی مکانیزم ماشه و تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را محکوم کرد. لگاشمید از معاونان سیاست خارجه اتحادیه اروپا که مدیریت این نشست در وین را بر عهده داشت، در توییتر خود نوشت که همه طرف‌ها مایل به حفظ برجام و اجرای آن به رغم تمامی موانع اند. نماینده چین نیز پس از اتمام نشست به خبرنگاران گفت که بهتر است ایران به تمامی تعهدات خود عمل کند، هرچند مزایای اقتصادی این توافق نیز باید برای ایران تأمین شود. تلاش 5 کشور عضو برجام برای حفظ این توافق در حالی صورت می‌گیرد که ایران در یک سال و نیم اخیر بارها اقداماتی مغایر با تعهدات اجباری یا داوطلبانه‌اش انجام داده است. مجله فکاهی شارلی ابدو مجدداً تصاویر مناقشه برانگیز از محمد پیامبر مسلمانان جهان را منتشر می‌کند. این اقدام درست یک روز پیش از برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله به دفتر این مجله و کشتار 11 تن از کارکنان آن در 5 سال پیش صورت می‌گیرد. لوران سوریسو، تربیر مجله شارلی ابدو، می‌گوید این اقدام نشان می‌دهد که در دفاع از آزادی بیان عقب نشینی نکرده ایم. آنچه روز چهارشنبه در مجله شارلی ابدو نقش خواهد بست، مجموعی از 12 کاریکاتور محمد است که ابتدا سالها پیش در یک نشریه دانمارکی منتشر شده بود. از روز چهارشنبه دادگاه 14 تن برگزار می شود که متهم به تهیه اطلاعات برای برادران کاوچی اند. این دو برادر ساعت 11:30 صبح 17 دی ماه به دفتر مجله شارلی ابدو حمله کردند و با شلیک مسلسل 11 تن را کشته و 12 نفر را مجروح کردند. سفیر ایران در کیف از پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات با اوکراین با موضوع پرداخت غرامت بین 18 تا 21 اکتبر کمتر از 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین، منوچهر مرادی از دولت اوکراین خواست به دلیل آنچه شرایط غیر عادی اقتصادی ایران نامید، انتظارات افکار عمومی آن کشور در مورد میزان غرامت را کنترل کند. این مقام جمهوری اسلامی گفت از 6 نظامی بازداشت شده یه پرونده هواپیمای اوکراینی، 3 تن همچنان در بازداشت هستند، اما او تا زمان صدور رأی دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست. سفیر ایران درباره سیر پرونده سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران اعلام کرد که تمام رده‌های نظامی مورد بازجویی قرار گرفته و ده‌ها تن برای بازجویی و پرسش و پاسخ فرا خوانده شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که به مرگ 176 سرنشینان انجامید، هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز دست داشتن در سرنگونی هواپیما را رد می کرد، اما پس از آن گفت که خطای انسانی عامل این حادثه بوده است. و نتایج تحقیقات انستیتوت تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی هاکیست که بسیاری از خانواده ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده و یا از سفره خود حذف کردند. این تحقیقات در 3 ماه نخست سال جاری انجام شده و بیش از 22,000 خانواده شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش حملات حماس به مناطق مرزی اسرائیل، واکنش نظامی اسرائیل به این حملات روز دوشنبه اعلام شد که با میانجیگری قطر به آتش بس مواجه شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رهبران گروه حماس در غزه روز دوشنبه 10 شهریور از یک توافق آتش‌بس با میانجیگری قطر و همچنین مصر برای پایان دادن به بیش از 3 هفته حملات مرزی با اسرائیل خبر دادند. اسرائیل از 6 ماه اوت، کمتر از 1 ماه پیش، تقریباً هر روز نوار غزه را در پاسخ به حملات راکتی و بادکنک‌های آتش‌زای فلسطینیان بمباران کرده است. به گفته منابع اسرائیلی، بمب‌های آتش‌زای نصب شده بر روی بادکنک و بادبادک و راکت‌های فلسطینیان تا کنون 400 فقره آتش سوزی را در مناطق کشاورزی جنوب اسرائیل ایجاد کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس این توافق حملات آتش زایی فلسطینیان متوقف شده و در مقابل اسرائیل نیز تعهد کرد که محاصره 13 ساله غزه را که با محدودیت‌های اقتصادی، دریایی و در حوزه برق و انرژی همراه بوده کاهش دهد. یحیی از سنوار رهبر گروه مذاکره کننده فلسطینی اعلام کرد که پس از گفتگو با فرستاده قطر محمد العمادی تفاهمی حاصل شد تا به وسیله آن تشدید اخیر تنش‌ها مهار شود و به گفته وی تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطینی خاتمه یابد. بنابر این گزارش، یک هیئت مصری نیز بین دو طرف رفت و آمدهای زیادی داشته تا بتواند با احیای یک مصالحه غیر رسمی از شدت محاصره 13 ساله غزه بکاهد و در ازای آن آرامش به مرزهای اسرائیل با غزه بازگردد. محمد العمادی که در تل آویو با مقام‌های اسرائیلی دیدار داشت، گفت که به ویژه به خاطر شیوع ویروس کرونا در منطقه 2 میلیون نفری غزه، این تصمیم حماس تصمیمی به موقع است. یکی از مقام‌های حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که اکنون حملات علیه اسرائیل به طور کامل متوقف شده و اضافه کرد که مواد سوختی از روز سه‌شنبه به غزه باز خواهد گشت و نیروگاه‌ها نیز از همان روز دوباره آغاز به کار خواهند کرد. اسرائیل به عنوان یکی از اقدامات تنبیهی علیه حملاتی که به خاکش می‌شود، تحویل سوخت به نوار غزه را متوقف کرده و این باعث شده بود که منازل غزه روزانه تنها 4 ساعت برق داشت باشند. اکنون با توافق جدید به گفته یکی از منابع حماس، کار بر روی یک خط جدید برق رسانی میتواند آغاز شود و قطر نیز کمک مالی خود را به غزه افزایش خواهد داد، به طوری که مقام های این منطقه بتوانند حقوق کارمندان را بپردازند. کمک های مالی قطر عنصری اساسی در دست یافتن به توافقاتی برای صلح بین مقام های غزه و اسرائیل بوده که روند آن از 1 سال پیش آغاز شده و از آن زمان چندین بار احیا شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ارسال بادکنک‌های آتش‌زا در هفته‌های اخیر به عنوان تلاشی از سوی حماس برای قوت بخشیدن به موضع خود در مذاکره برای آتش‌بس قلمداد می‌شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد، اما در همین رابطه میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل نقطه نظراتش را با رادیو فردا در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
من فکر نکنم که بشه به دوامش امیدوار بود، چون حماس الان یک شیوه جدیدی رو یاد گرفته که از اون استفاده میکنه برای گرفتن پول از کشور قطر، و اون شیوه از این هستش که حماس میاد با بادکنک‌های آتش‌زا یا با راکت به اسرائیل حمله میکنه. در این حال خود حماس میدونه که اسرائیل دیدگاهش این هستش که به نفع اسرائیل نیستش که به حماس حمله بکنه، پس اسرائیل میره از قطر تقاضای کمک مالی میکنه به حماس و قطری‌ها میان و هر مثلا 6 ماه یه بار میان یا 3 ماه یه بار میان یه مقدار یه چند میلیون دلار به حماس میدن. تا این پول تموم بشه حماس میاد دوباره حملات خودش رو شروع میکنه و این موقعیت رو برای حماس وجود میاره که حماس بتونه پول مجانی دریافت کنه بدون اینکه هیچ اصلاحات سیاسی و یا مالی رو بین سازمان خودش انجام بده. اولا باید اشاره بکنم که بین قطر و مصر یک رقابت شدیدی وجود داره، چون قطر گروهی از کشوری هستش که روابط داشته با گروه های سنی متدین در این منطقه و بعضی گروه های جهادی، و مصر همینطور که میدونیم اونجا اخوان المسلمین برنده شد، رهبر قبلی مصر آقای مرسی و آقای سیسی اون رو در یک کودتا میشه گفتش که از مقامش برکنار کرد. پس یک رقابت بزرگی بین این دو هر دو طرف وجود داره، ولی در این حال مصر نمیخواد که مسئله غزه بین اسرائیل و حماس جنگ بشه، چون میتونه عواقب منفی روی خود مصر داشته باشه، برای اینکه مصر هم مرز هستش با غزه و میتونه شروع بکنه و مصر شاید موظف بشه به دریافت پناهجویان و کمک اقتصادی، و در این حال قطر میخواد یک پا داشته باشه در نوار غزه برای اینکه قدرت و نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده، به خصوص در برابر عربستان سعودی، و اونها هم به نفعشون هستش که بیان هر چند ماه بیان به حماس کمک بکنن که از این طریق بتونن اهرام خودشون رو در منطقه قوی تر بکنن. مسئله اینجاست که در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین ما واقعا میتونیم و باید و این امکان وجود داره که روابط خودمون رو بهتر بهبود ببخشیم با سازمان آزادی بخش فلسطین، ولی متاسفانه هیچ به نظر نمیاد که هیچ افقی در آینده باشه که ما بتونیم در اون صلح را ببینیم با گروه حماس، چون گروه حماس واقعا یک گروهی هستش که قسمتش به اسرائیل و دشمنیش به اسرائیل یک مسئله حیاتی برای این گروه هستش، و با عرض تأسف میگم برای مردم غزه این اختشاشات تمام پایان نخواهد یافت، ولی ما راه حل وجود داره که اون بهبود روابط با سازمان آزادی بخش فلسطین هستش که به نظر من برای خیلی کشورهای حاشیه خلیج فارس اکتفا خواهند کرد که اگر ما قدمی در این سو برداریم که آقای نتانیاهو فعلا بر نداشت.
مشاجره میان ترکیه و یونان بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد. رئیس جمهور ترکیه در تازه‌ترین اظهار نظر خود ضمن تاکید بر مواضع کشورش در کشف منابع زیرزمینی در این منطقه گفته اگر راه حلی برای برون شد از این تنش پیدا نشود و احتمالاً جنگی رخ دهد، سربازان ترکیه آماده شهادت هستند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه زمانی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو بالا گرفت که کشتی حفاری و اکتشافی ترکیه رسما عملیات کاوش خود را در این آبها آغاز کرد. از 23 روز پیش به این سو یونان مرتبا این عملیات اکتشاف را غیرقانونی خوانده و ترکیه را متهم کرده که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی اتحادیه اروپا دست درازی کرده. این اتحادیه هم بارها در حمایت از یونان این اقدام ترکیه را محکوم کرده و از آن کشور خواسته هر چه زودتر به این عملیات پایان دهد. در مقابل اما ترکیه نیز ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا اکتشاف نفت و گاز در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خوانده. در پی افزایش تنش میان ترکیه و یونان، فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس هفته پیش رزمایش سه‌روزه‌ای را در منطقه مورد مشاجره یعنی جنوب شرقی دریای مدیترانه برگزار کردند و ترکیه هم اعلام کرد که در شمال این دریا دست به برپایی رزمایشی خواهد زد. ترکیه حتی روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد 6 فروند هواپیمای جنگنده یونانی را در نزدیکی عملیات اکتشافی خود مجبور به عقب نشینی کرده. به دنبال رزمایش فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بار با لحن تندتری ضمن تاکید بر مواضع کشورش در کشف منابع طبیعی در زیر دریا، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان را نیز خطاب قرار داد و آن دو را طماع و پولپرست و غیر مسئول خواند و اینن گفت اگر بحث بر سر جنگ و ستیز است ما برای شهادت حاضریم، و سپس این پرسش را مطرح کرد و افسود کسانی که علیه ترکیه قطع علم کردند آیا آنها هم حاضرند قربانی دهند؟ یک روز پیش از این سخنان فؤاد اوکتای معاون اردوغان روز شنبه این هفته یونان را به گسترش مرزهای آبیش در دریای اژه متهم کرد و این عمل را به عنوان علامتی برای آغاز یک جنگ ارزیابی کرد. وی همزمان از اتحادیه اروپا خواست در تنش موجود میان کشورش و یونان راه عادلانه ای را در پیش گیرد و افزود این اتحادیه در ضمن یک دادگاه جهانی نیست که بتواند حکم صادر کند. در حالی که هنوز معلوم نیست دعوا و مشاجره کنونی میان ترکیه و یونان به کجا خواهد انجامید، 10 روز پیش رئیس جمهور ترکیه از کشف یک میدان گازی در دریای سیاه خبر داد که به گفته وی تا 3 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش برای شما از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.